محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه چهارم برای توجیه رجوع سابق و لاحق، وجهی است که صاحب جواهر فرمودن، این مرحوم شیخ از صاحب جواهر نقل میکنند، و این وجه در حقیقت مشتمل بر دو مقدمه است. مقدمه اولا که زمان، مقدمه ایست که گذشت در بحث جهت سابقه، زمان ایادی متعاقبه به یک معنا نیست. زمان در ایادی سابقه به معنای شغل عهده و وجوب اداء تکلیفی است، در صورتی که زمان نسبت به یدی که تلفت المال در تحت اون ید به معنای شغل ذمه است. پس یک مال ذمی بیشتر نداریم در ذمه من تلفت العین عندهو، و وجوب اداء مختلف متعددی داریم به نحو وجوب کفایی. مقدمه ثانیه این که در باب زمان غرامت، دفع غارم یا ضامن بدل را به مالک مستوجب معاوضه قهریه میشه، که این آقایی که این مال را پرداخت کرده، بدل مال را، عین تالفه را پرداخت کرد، کسی که ضامن بود پرداخت کرد به مالک، اینجا مالک میشود که انه اون عین را که تلفت، اون وقت اگر اون عین در دست خود این طرف شده باشه، خب هیچ، عین را که تلف کرده خودش یا تلف شده در دستش مالک شده. اگر در دست دیگری تلف شده باشه، مالک میشه اون بدل را که در ذمه دیگری برای مالک هست، اون بدل را مالک میشه به معاوضت قهریه. و مقتضای بدلیت که میفرمان اینه، این بدل عزوز، بدل را که داد، که انه مبدل را از حق او شد دیگه. اون وقت بر مقدمه اولا، از مقدمه اولا استفاده کردن ایشون اون مسئله دفع اشکال را در جهت سابقه، اشتغال زمام عدیده به بدل واحد که میگفتن محاله، به مال ذمی واحد. از مقدمه ثانیه اینجا ایشون استفاده میکنن که اینجا رجوع سابق بلاحق از این بابه که سابق اگر دفع کرد بدل را به مالک عین تالفه، مالک شد اون عین را، یا بگید مالک شد بدلش را. بدل اگر در ذمه خودش بوده، چون در دست خودش تلف شده، اونجای چی مالی را مالک شده که خودش هم تلفش کرده یا دست او تلف شده، کسی دیگه مسئولیتی از این مال قهرن نداره. اگر در دست دیگری تلف شده، اینجا مالک میشه اون بدل را که بدل عین بود، در ذمه او جانشین مالک میشه در حقیقت، یقوم مقام المالک. وقتی تو مالک میتونه رجوع کنه به او، اینم میتونه رجوع کنه به او، چون مالک اون مال ذمی است که در دستشه. یا بگویید مالک شده اون عین را قبل از تلف در دست او، از حالا که بدل را داد به مالکش، حکم میشه که قبل از تلف ای حالا مالک اون مالیست که قبل است، مملوک متقدم و ملکیت متأخر، ای مالک اون مال حالا. و چون تلف شده اون مال در دست دومی، یکونو زامنن لبدلی هیل این مالک، پس بایستی بی پرداخت کنه. و همچنین ایادی که واقع شده بر این مال هم مسئولیت دارن که این مال را پرداختن به مالکش، مالک فعلیش، که مالک فعلی اون عین تالفه در اون زمان، مالک حالاش اینه، با دفع بدل این آقا شد. اونها عهدشون هم کسایی که لاحقا نسبت به این، ولی باز عین از دست اونها به یکی دیگری رفته، اونها هم عهده‌دار پرداخت این بدلن به این آقای مالک فعلی جدید. به خلاف سابق، این سابق میتونه به لاحق رجوع کنه، ولی لاحق نمیتونه به سابق رجوع کنه. اگر هر آینه این مال در دست او بود، در دست او تلف شد، یا دست او رفت به دیگری، به ما قبل خودش نمیتونه رجوع کنه، چون در حقیقت حالا که این مالک فعلی شد، از برای این مال، این مال را سابق خودش به خودش پرداخت کرده و ادا کرده، همچون او از سابق، از سابق خودش گرفته، نسبت لاحق از سابق گرفته، پس ادا متحقق شده، دیگه او مسئولیتش ساقط شده نسبت به او، نمیتونه رجوع کنه به سابق، ولی سابق یرجع به لاحق. این هم اثر مقدمه دوم. مرحوم شیخ اون باز میشه لاحق یصبح سابقا، اون حرف اونجا اینجا درست میشه. اینجا دیگه اگه باز برگردون به سابق، اینجا اگر اینی که سابق بود داری حالا شد لاحق بود حالا شد سابق، اگه این پرداخت کرد به مالک، میتونه برگرده به اون سابق خودش، چون حالا مالک میشه قبل از تلف را، و این مالکیتش از برای این مال قبل از زمان تلف را، این سابقش قد اخذه من ولم یرجعه الیه لم یؤده، باستی ادا کنه. این بیان مرحوم صاحب جواهر، این بیان را ایشون مرحوم شیخ نقل کردن و اشکالات متعددی، 5 ایراد و اعتراض بر این بیان وارد کردن، که البته ایراداشون بعضیشون برمیگرده به اون مقدمه اولا، بعضیش یه دونش برمیگرده به مقدمه ثانیه. اشکال کردن اولا که دلیل زمان قاعده علالید، نسبتش به این ایادی علا حد واحد باشتی باشه، معنی نداره این دلیل در بعض از ایادی حکم تکلیفی بیاره، در بعض از ایادی من طرفت عنده حکم وضعی به معنی شغل ذمه بیاره. علالید یا به معنی شغل ذمه است یا به معنی شغل عهده است، یعنی به معنی وجوب تکلیفی ادائه. این که بگیم در بعضی از ایادی شغل ذمه میاد، در بعضی از ایادی شغل ذمه نمیاد، فقط وجوب تکلیفی است، این از یه دلیل نمیشه این مطلب رو استفاده کرد، یا این مفادش یا اون، پس یا همه فقط وجوب تکلیفی دارن یا همه شغل ذمه دارن، بعضی وجوب تکلیفی داشته باشن بعضی شغل ذمه، این معنی نداره. این یه اشکال که این اشکال بر مقدمه اولاست، سابقا هم گذشت. سابقا هم این اشکال گذشت و جوابش هم در همونجا گذشت. ما عرض کردیم که علالیت مفادش یکیست و اون شغل عهده است نه شغل ذمه، ولی شغل عهده نسبت به من یتلف المال فی یده مستلزم تبدل به شغل ذمه است، به بیانی که اونجا گفته شد. اشکال دومی کردن، فرمودن برای اینکه اساساً ما حکم تکلیف، حکم وضعی هم امریست منتزع از حکم تکلیفی، بنابر مبنای خودشون در اصول که احکام وضعیه احکام مجعول بالاستقلال نیستن، بلکه مجعول به تبع جعل اون احکام تکلیفی هستن. همون وجوب ادا به معنای شغل ذمه است، به معنای شغل عهده است که حکم وضعی است، مطلب دیگری نیست وجوب ادا، چون حکم تکلیفی منشأ انتزاع احکام وضعی است و احکام وضعی یک حکم مستقلی نیست در جهت. این هم مبتنی است بر اون مبنایی که ایشون گفته در باب اصول، که این مبنا هم در همون جا گفته شده که احکام وضعی بر دو قسمند، احکام وضعی انتزاعی که در حقیقت احکام عقلی هستن، مثل جزئیت و شرطیت و مانعیت و امثال اینها، اینها منتزع از احکام تکلیفی هستن و مجعول به تبعا نه بالاستقلال، و احکام وضعی که انتزاعی نیستن بلکه اعتباری هستن، اعتبارش میکنه، وضعش میکنه واضع، مانند طهارت و نجاست و زوجیت و ملکیت و امثال اینها، و مسئله شغل ذمه به معنای ملکیت مال ذمی از قبیل دومه نه از قبیل اول. پس احکام وضعی در اینجا از اون سنخی است که دارای جعل استقلالی است و لازمه یا حکم وضعی یا منتزع عقلی از حکم تکلیفی یا منتزع عقلی از اونها نیست. این هم اشکال دومی که ایشون کردن با رد که باز این اشکال دوم باز مربوط به همون مقدمه اولا میشه. بله شغل ذمه غیر از وجوب ادا، ممکنه کسی ذمهش مشغول باشه ولی وجوب ادا نداشته باشه، مانند موارد دینی که مؤجل است واجب الدفع نیست، حالا واجب نیست دفعش برای این آقا، وجوب تکلیفی نداره چون مؤجل، ولی شغل ذمه هست. و کلن باب ملکیت، حالا چه ملکیت مال خارجی چه ملکیت مال ذمی، از احکام وضعیه نوع دوم هم، از قبیل دوم هم که منتزع از حکم تکلیفی نیست ملکیت. خب میدونم قبل هر خاصی هم باشه بالاخره این بحث عقلی است، دلیل اثباتی که نیست. اگر بنا شد هر حکم تکلیفی این منتزع از حکم تکلیفی باشه، بس در اینجا بایستی شغل ذمه نباشه با اینکه هست. و اساساً باب ملکیت عرض کردیم، باب ملکیت غیر از تکلیفه، یه تفصیلش تو اون بحث اصولی ملکیت منتزع از جواز تصرف و امثال اینها نیست. ممکنه یه مالی تکویناً نه تکویناً حتی شرعاً جایز نباشه تصرف درش، در این حال ملکیت درش جعل شده باشه. ملکیت حکم وضعی مستقل در باب جعلش، لیس حکماً وضعیاً انتزاعیاً از یک حکم تکلیفی. اینا دیگه در بحثای اصولی ثابت شد. مضافاً به این که اگر هوا فرض کردیم این مرحوم صاحب جواهر اون مقدمه اولا رو برای دفع اون اشکالی در جهت سابق بیان کرد، اگر گفتیم حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی، اون اشکال علی کل حال دفع شد که ایادی متعاقبه شغل ذمه‌شون به معنای وجوب کفایی است نه بیشتر. وجوب کفایی هم که معقوله، حکم تکلیفی است بر همه، حکم تکلیفی متعدده. خب حکم تکلیفی که متعدده شما میگید این حکم تکلیفی رو ما ازش انتزاع میکنیم، مثلا شغل ذمه را بکنید، اگر امر انتزاعی شد پس بالاخره در اینجا محظوری لازم نیامد، چون در حکم تکلیفی وجوب کفایی و واجب علی البدل معقوله. در حکم وضعی مستقل بود که وجوب کفایی که جعل علی البدل معقول نیست. اگر هر آینه حکم وضعی یک جعل مستقلی نداشت و مجعول بالاستقلال نبود به تبع بود، حکم تکلیفی که منشأ انتزاع اون حکم وضعی است، حکم تکلیفی وجوب کفایی و علی البدل بودنش اشکال درش نکرده، در با واجب کفایی مشخص و معقول ممکنه، پس اون اشکال حل شد بالاخره. اگر بنابر اینکه حکم وضعی منتزع باشه اشکال دفع میشه، بازم اشکال به تعدد اشتغال ذمه وقتی بود که ما حکم وضعی رو حکم مستقلی بگیریم از حکم تکلیفی، اون وقت بگیم اینجا چطور میاد آقای عقلا میان جعل ملکیت های متعدد و مال های ذمه متعدد برای یک مبدل میکنن نسبت به مالک در عرض واحد. اما اگر اینجور نبود، برگشتش به یک وجوب ادا بود، وجوب ادا مشروط بین که دیگری ندا، اگر تو ندادی او بده وجوب کفایی، خب این دیگه مشکلی محضور اشتغال ذمه متعدده اصلا رفع میشه و دفع میشه با این بیان، چه این حکم تکلیفی مستلزم حکم وضعی باشه چه نباشه. اشکال سومی باز کردن در اینجا که این برخلاف، که این اشکال هم مربوط به مقدمه اولاست، برخلاف اجماع و اون آثاری است که در فقه بار میشه. اگر مجرد حکم تکلیفی بود در اون اول دوم یا ایادی سابقه، اینجا یلزمون بر این که پس ذمه اینها مشغول نیست، فقط یه وجوب ادا داره. خب وجوب ادا هم کافی نیست، وجوب ادا برای این که بشه با ذمه این معامله کرد، با این که از نظر شرعی با ذمه این سابقین مثل ذمه لاحق معامله میشه، میتونه حواله بده برای این ذمه، میتونه وصیت کنه، میتونه اجبارش کنه حاکم به این که این ازش گرفته بشه و ها کذا. و اینها معناش اینه که در اینجا شغل ذمه هم هست، مالی در ذمه اینه که میشه حواله کرد، میشه چیکار کرد، میشه مصالحه کرد. بنابراین این خلاف اجماع، خلاف اون آثاری است که فقهیان بار بر ایادی سابقه است. این هم ما قبلا باز در اون جهت اولا جوابش رو مفصلا دادیم که این اثر هم قابل توجیه بنابر جواب مرحوم صاحب جواهر، و گفتیم برای اینکه اونجا ممکنه با تعیین مالک عهده مبدل به ذمه بشه، همچنانی که با تلف مبدل به ذمه می تلف در دستش مبدل به ذمه میشه، با تعیین مالک مبدل به ذمه میشه، یا مالک میتونه اون مال از اون ذمه بیاره تو این ذمه و این آثار بار میشه برش. این هم یه بیان، بیان یک اشکال. اشکال دیگری که باز شده در اینجا، اشکال چهارم، اشکال چهارمی که اشکال کردن اینه که در اینجا اشکال شده بر مقدمه دومی. چند تا اشکال شد؟ یکی این که سه تا شد، چهار تا شد. یه اشکال این بود که علیت نسبتش به همه علا حد انسواعی، اشکال هم این که حکم تکلیفی برگشته به حکم وضعی، برگشته به حکم تکلیفی میکنه. یه اشکال هم اینه که این خلاف اجماع بود. حالا اشکال چهارم یا اشکال پنجم، یکی از این اشکال ها از ذهن من رفت. اشکال پنجم اینه که ایشون فرموده این اشکال، این اشکال مربوط به این جهته، اون اشکال چهارم باز مربوط به جهت گذشته مقدمه اولاست، مربوط اون چی که مربوط به مقدمه ثانیه است در حقیقت این اشکال ایشونه. فرمودن بر این که این که شما گفتید ما تلف و باب زمان غرامت به معنای نتیجهش معاوضه قهری است، این رو ایشون اشکال کردن، گفتن زمان غرامت بابش باب معاوضه. دو تا اشکال دیگه باقی موند که هر دو مربوط به مقدمه ثانیه است. برای یکیش اینه، اشکال چهارمه، این که این زمان غرامت رو شما برگردونید به معاوضه قهریه، این دلیلی برش نیست. ما دلیلی نداریم که باب زمان غرامت برگشته به معاوضه قهریه است. معاوضه قهریه دلیل میخواد، اگه مقصوده که معاوضه قهریه شرعیه است دلیل میخواد. از باب اینکه اینا به دفع بدل انشاء معاوضه میکنن، خب خیلی روشنه که کسی که بدل را میده از باب معاوضه بدل را نمیده، نمیخواد بدل را معاوضه کنه با اون مبدل، بلکه به عنوان وفاء اما فی ذمته یا اما فی عهدته میده، نه به عنوان بدل از اون چه که در ذمه‌اش یا در عهده‌اش هست. پس معاوضه قهری در اینجا در کار نیست، به این معنی که ما دلیلی برش نداریم. بعضی از بزرگان ترقی کردن، گفتن نه فقط دلیلی برش نداریم، دلیلی برخلافش هم داریم، به جهت این که معاوضه قهریه با اون عینی که تلفت معنی نداره، عرفاً و عقلائیاً لغو است یا شبه محال است، چون او قد تلف مال معدوم به ما هو معدومون. اگر معدوم نشده باشه که ملک مالکش هم، اگر تلف نشده که او ملک مالکه، به هیچ وجهی در ملک این داخل نمیشه. اگر تلف بشه یعنی معدوم بشه، اینجا این مال معدوم به ما هو معدومون در ملک دیگری قرار بیاد، به طوری که در طول انعدامش در ملک دیگری بیاد، این چیه؟ این ملکیتیه، ملکیت مستحیله یا یه ملکیت غریبه و لغویست، عقلائیه. چون ملکیت، ملکیتی که اگر مملوکش موجود بود ملک این نبود، ملکیتی که مملوکش اگر موجود بود و معدوم نشده بود ملک مالکش بود. این چیه؟ این ملکیتی ملک مثلا لغویست، یه ملکیتیست در طول انعدام، و در طول انعدام دیگه شیء معدوم به ما هو معدومون مثلا لا یعقل ان یکون متعلقا به حکم المعدوم به ما هو معدومون لیس الا العدم المحض، نه موضوع حکم میشه قرار بگیره، نه موضوع اثری میتونه قرار بگیره. پس جعل ملکیت برای اون مال معدوم به ما هو معدومون، این جعل لغو یا محال. بین اون بدلی رو که میده این آقایی که ضامنی که اون احد الایادی که حالا بدل رو پرداخت کنه به مالک، با پرداخت بدل مالک اون عینی میشه که تلفت به این اون عین تالف را مالک شد. حالا که مالک شد این عین تالف را، اینجوری گفته میشه میتونه بره اون عین، اون عینی را که تلف شده بدلش را از ذمه بقیه که در ذمهشون هست لاحقی که تلف فی ذمته بره بگیره. بعد از قبل از تلف که حرفا نیست، این همه این حرفا مال بعد از تلفه، قبل از تلف که نه شغل ذمه‌ای هست و نه، از اون همه بحثا بعد از تلفه. بعد از تلف این آقا مالک میشه، بعد از تلف و دفع بدل تالف به مالکش مالک میشه اون تالف را. حالا مالک اون تالف است، حالا میشه مالک برای اون تالف در زمان خودش. حالا که این مالک بشه برای اون تالف در زمان، این در زمان قید مملوکه نه قید ملکیت. ملکیت حالاست، حالا ملکیت آمد. قبلا در بحث کشف گفتیم ممکنه بنابر کشف بعد از اجازه ملکیت حالا بیاد برای مالی رو که در دیروز بوده. حالا مالک از این مالی رو که در دیروز بوده، مثلا این چیزی از این قبیل، یا حالا مالک از اون مالی رو که حالا تالفه و معدومه. ایشون میفهمد این چیه ملکیتی محال است یا لغو است، به جهت اینکه معلوم میشه اینا دلیل ندارن برای این معاوضه. اشکال ثبوتی نمیکنه ایشون، اشکال اثباتی میکنه که این معاوضه از کجا، انشاء معاوضه که نشده، دفع بدل که انشاء معاوضه نیست. دفع بدل عنوانش عنوان وفاست، نه عنوان اینکه من مالک بشم چیزی را در مقابل این. پس انشاء معاوضه اما مبادله که نشده. معاوضه اگه باشه معاوضه قهری شرعی حکمی است، شارع حکم کنه که اینجا وقعت معاوضتون، یا عقلا حکم کنن که اینجا وقعت معاوضتون، پس و اینجا شما بشی مالک او. و این دلیل برش نیست. بعضی از بزرگان گفتن نه فقط دلیل برش نیست که این لغو است، چون این مستلزم ملک معدومه، استلزام ملک معدومه، چون معناش اینه که این آقا اون چیزی رو که تلف شده بعد از تلف و دفع بدل مالک بشه، در زمانی که معدوم است مالک بشه، چون اگه موجود بود که مالک نبود، در زمانی که معدوم است مالک بشه، به قید این که زمان معدوم بایستی باشه. جعل ملکیتی در زمان انعدام مقید به زمان انعدام، به طوری که اگر منعدم نشده بود این ملکیت نبود. این چه ملکیتی؟ نه مالک، دافع بدل، کسی که بدل را میده. مالک کدوم بدل میشه؟ که در زم... بدلی که در ذمه اونه؟ نه خب مرحوم این ملک اون بدل به تبع ملک عینه، اگر عین مالکش اون بدل، بدل عینه، چرا مالک بدل بشه؟ اونم روشنه که دیگه دلیلش بیدلیلیتش روشنه. بنابراین که مقصود مرحوم صاحب جوال این باشه که این به دفع بدل مالک عین شد، و چون بدلی که در ذمه من تلفت العین فی یده بدل اون عینه، پس این میشه مستحق و مالک اون بدل، میشه بدل عین این، بدل عین مالک بود، حالا این شد مالک تالف، پس شد بدل عین این، باز به این پرداخت کنه. بنابراین مبلغ که این موجه‌تر و فنی‌تره، و گفته میشه این معناش اینه که این آقا مالک باشه عین را بعد از تلفش، و ملکیت عین بعد از تلف این خودشه ملکیت معدوم در زمان معدومیتشه، و در زمان معدومیت جعل حکمی و وضعی للمعدوم به ما هو معدومون، یا محالون یا اقلا لغبون، که بالاخره یه محضور ثبوتیست. این هم یک بیان که مثلا یه نوع تکمیلی بود یا مثلا ترقی بود در همون اشکال چهارم اهم شهر. این اشکال مربوط به مقدمه دومه. یه اشکال پنجمی هم ایشون دارن اینجا. اشکال پنجم ایشون هم اینه که طبق این بیان آقای مالک، آقای سابقی که دفع البدل للمالک، لا یرجع الا علا من تلفت العین فی یده، چون مالک اون بدل شد به تبع، به تبع دفع بدل قهرن به اون میتونه رجوع کنه، اما به واسطه لاحقی که واسطه هست بین خودش و بین او که ذمه او مشغول نیست به مال، به اون میتونه رجوع کنه. چون اون ذمهش مشغول به مال نیست، یه وجوب تکلیفی داشت، یه وجوب تکلیفی اداء به مالک داشت و قد سقط، چون کفایی بود، وجوب تکلیفی کفایی بود، یسقط به اداء احدهم، سابق که ادا کرد از اون وجوب تکلیفی ساقط شد. وجوب دیگر هم دلیل نداریم که اینجا میاد، چطور بتونه سابق یرجع الى لاحقش که این لاحق واسطه است بین خود و بین لاحق دیگری که تلفت المال فیده، و اینکه فتوا این است که یرجع کل سابق الى لاحقه و الى کل لاحق، کل سابق الى کل لاحق، این بیان فقط اثبات میکنه یرجع کل سابق الى بعد دفع البدل الى من تلفت، الى اون لاحقی که آخرین لاحقه که تلفت المال في تلفت العين في يده، يرجع كل سابق يدفع البدل الى المالك الى اللاحق الاخير که تلف المال عنده فقط، نه الى كل لاحقه. اینم اشکال پنجم. این دو اشکال مربوط به این مقدمه دو تا نقض، یکیش نقض یکیش هم در حقیقت حل مساله. پنجمی نقضه که این لا یفی به تمام المطلب، یرجع کل سابق الى کل لاحقه. اشکال چهارم حل مسئله است که این متوقف است بر جعل معاوضه قهریه و ما دلیلی بر این معاوضه قهریه نداریم، بلکه شاید مثلا گفته بشه محال است و دقوه است. بله کل سابق یرجع الى کل لاحق اذا لم يكن غارا، این قبلا هم گذشت. این دو اشکال پنجم چهارم پنجم که مربوط به مقدمه دومه. خب روشنه که این اشکالات نسبت به آنچه که مربوط به این جهت ثانیه است همین دو اشکاله، یعنی اون سه اشکال هم اگر دفع نشود، اشکال اول ضرری به این مسئله نمیزنه، چون صاحب جواهر میتونه اکتفا کنه به این مقدمه دوم، اصلا مقدمه اول دست بکشه ازش، اون مقدمه مربوط به اون جهت از بحث بود. آنچه که به مربوط به این جهت ثانیه است مقدمه دومه. ولی حاضا بعضی از آقایون حرف اول ایشون قبول نکردن، حرف دوم رو قبول کردن، گفتن این که احکام اشتغال ذمه به معنای احکام تکلیفی باشه برای غیر من تلفت المال، نه شغل ذمه، این درست نیست، نه علویت علا حد واحد است. بعضی از اشکالات رو هم شیخ قبول کردن، نسبتش به همه ایادی به یک معناست، یک مفاد داره، مفادش هم شغل ذمه است، پس زمم عدیده مشغوله، ولی علا سبیل البدل و گفتن زمه کفا واجب مثل همون واجب کفا وجوب علی البدل، همچنان که معقول است حکم وضعی علی البدل هم به اشتغال زمه معقول است. ولی زم مقدمه اول را اصلا گفتن ما نیاز نداریم، یکفی اینا مقدمه دومی، این مقدمه ثانیه در حقیقت کافیست برای ما. بلکه مقدمه دوم را اگر ما با اشتغال زمم عدیده قبول کنیم علی سبیل البدل، این بهتر هم میشه برای ما، چون جواب اون اشکال پنجم شیخ هم اینجا داده میشه، چون معناش اینه که اینجا زمم متعددهی مشغوله، زمم متعددهی مشغوله بدل اون مال علی سبیل البدل. خب این اگر مالک اون مال شد، کل سابقه نیستطیع ان یرجع الى کل لاحق، چون ذمه لاحق خودش هم مشغول به بدل اون مبدل، اون مبدل تالف، که این حالا مالک اون تالف شد، پس تمام لاحقین خودش ذممشون مشغول است علی سبیل البدل برای مالک اون تالف، عین تالفه. حالا که این مالک عین تالف شد، پس یمکنه ان یرجع الى لاحقه گرچه لم یتلف المال فی یده، چون ذمهش مشغوله، مالک بدله، مالک بدلی که در ذمه اینه که برای مالک اولی بود، مالک اون بدل خواهد شد به معاوضه قهریه بین ما دفعه و بین اون عین تالفه. پس این که با مقدمه اولا را انکار کنیم و بیاییم ذمم متعدد را مشغول کنیم برای مالک علی سبیل البدل بنابر معقولیت این اشتغال ذمم عدید علی سبیل البدل، این تازه انفع است به نفع صاحب جواهر بیشتره در این جهت، جهت دوم، چون همین مبنای دفع اشکال پنجم شیخ میشه. و اینکه کل سابقین یرجع الى کل لاحق، چون کل لاحق ذمهش مشغوله برای مالک عین، پس اگر سابق مالک اون عین تالف شد، بدلی که در ذمه لاحق خودشه، هر لاحقی از لاحق، حتی لاحق بالواسطه، همه اینها بدل اون عینی است که این حالا مالکش شد، پس یرجع علیهم کل مالک الاصلی. این پس عمده بحث در این نکته است که آیا این اشتغال، این معاوضه قهری قابل قبول است؟ در اینجا دلیلی برش هست. عمده اشکال چهارم از این اشکالا این رو بایستی بحث کرد. اون اشکالات دیگر هم اجنبی است از این جهت، مربوط به جهت دیگری است، و هم نیازی به اون مقدمه‌ای که مربوط به اون جهت دیگری است در اینجا نداریم. ما این را بایستی بحث کرد آیا واقعا این چنین است که در باب ضمان غرامت وقتی کسی مالی را ضامن است برای کسی دیگری، چون تلف کرده یا اتلاف شده در دستش بلا اذن او، آیا در این چنین جایی وقتی بدل را پرداخت میکنه مالک اون عین تالفه میشه یا مالک اون عین تالفه نمیشه؟ اشکال عرض کردیم اینجا مرحوم شیخ اشکالشون اثباتی است که این دلیل میخواد، ما دلیل نداریم برای این مطلب. به قاعده علالیت هم ازش این مطلب استفاده نمیشه، علالیت فقط زمان را درست میکنه، اما اینکه این آقایی که یعدی البدل یملک المبدل التالف، این از توی قاعده علالیت نمیشه در بیاد، یا قاعده من اتلف مال الغیر نمیشه این در بیاد، فقط این طرف در میاد که این ذمه‌اش مشغوله برای او بایستی ادا کنه. اشکال ایشون اثباتی است و عرض کردیم بعض از بزرگان اشکال رو هم این مقدار ثبوتیش کردن که این ملکیت معدوم است، به ما هو معدوم و این محالون یا مثلا لغمون. این اشکال ثبوتی جوابش روشنه، جواب اشکال ثبوتی اینه که اگر مقصود از این اشکال ثبوتی این باشه که معدوم به ما هو معدومون عدم محض، لا یمکن ان یتعلق بالعدم به ما هو عدم شیئون، ولی این محالون، ولی ما در اینجا ملکیت معدوم به ما هو معدوم را قائل نشدیم، بلکه ملکیت موجود را قائل شدیم. یعنی میگیم در زمان انعدام ملکیتی میاد برای مالی که موجود قبل زمان انعدام، به نحو تقدم المملوک و تقدم تأخر الملکیه. پس ملکیتی که جعل شده متعلقش اون عینی است که کان موجودن، از حالا وضع میشه ملکیتی برای این به، و این ملکیت که یک رابطه اضافی است، سرش سر این نخ ملکیت خورده به اون عین موجوده در زمانی که موجود بوده، مانند ملکیت امر استقبالی. چطور من حالا مالک میشم شیئی را که یک سال دیگه میاد، مثلا مالک میشم منفعت دار شما برای سال آینده، اگه اجاره کنم از حالا سال آینده سال 73 رای 74 را مثلا حالا مالک منفعتی هستم که اون منفعت حالا نیستش، بعد میاد، اون مملوک متأخر استقراریست، ملکیت حالیست. اینجا عکس او، ملکیت حالیست، مملوک سابقه. اینجا ملکیت حالیست مملوک استقراری، اینجا ملکیت حالیست مملوک سابقه. پس از اعتبار میشه ملکیتی برای این آقا برای متعلق این ملکیت و طرف این ملکیت اون مال موجود در اون زمانه، از حالا من مالک میشه مال در اون زمان، ولو یه لحظه قبل از تلف، که یقع التلف که انه وقع التلف علی ما املکه، ولو حالا املکه. این رو در باب کشف گفتیم محضور ثبوتی نداره، معقوله، و تعلق ملکیت به معدوم به ما هو معدوم نشد تا گفته بشه معدوم المعدوم به ما هو معدوم عدم محض، و عدم محض متعلق هیچ حکم قرار میگه، لیس الا العدم، لیس بشیء اصلا، در باب عدم اینجوری میگن. پس بنابراین اگه این اشکال باشه که اشکال ثبوتی عقلی، جوابش اینه که نه، در اینجا ملکیت میخوره به اون مالی که کان موجودن قبل از تلف در زمان قبل از تلف. پس به چی بخوره؟ پادر هوا نمیشه بونه، به جایی باز بخوره. ایشون میگه معدوم به ما هو معدوم، نمیتونه بهش ملکیت. خب بعد خب این بحث دیگری است که ببین بگیم بله خورده عرض کردیم این تعبیرشون مبنی است بر اون بیان، چون دو تا بیان میشه برای صاحب جواهر درست کرد، یکی این که به دفع بدل یا برای این معاوضه قهریه بیان کرد، یکی این که به دفع بدل این مالک اون عین تالفه میشه پس مالک میشه به تبع بدلهای اون عین را در ذمه من لاحقین. دفعه اینجوره که اون اشکال به اینجا در حقیقت وارد فرمودن. یه دفعه نه بگیم به دفع بدل مالک مبدل نمیشه، ابتداعا مالک همون بدلهایی که در ذمه لاحقین میشه. این دیگه بیدلیل بودنش روشنتر از اونه که معاوضه قهری بین دفع بدل و بین شغل بین مالکیت اون ما تشتغل بهی ذمت اون آقای چیز مبدل، این دیگه بیدلیل تر میشه از او. مگر اینجوری بگیم که چون ذمه این مشغول نبود بنابر مبنای صاحب جواهر که این سابقین ذممشون مشغول نبوده بلکه وجوب ادا فقط داشتن، ذمه اخیری مشغول بوده، این که بدل را میده که انهو به عنوان عوض او داره میده، عوض او داره میده. خب عوض او که داد اینجا یه انشاء معاوضه قهری مثلا خود این آقای دافع کرده که این بدل را بده به مالک عوض اون بدلی رو که در ذمه اوش او بایستی بده. خب اینجا گفته میشه اینا مثل تبرع به وفا، کسی مدیونه کسی دیگه میاد تبرع به وفا میکنه، ولی کسی که تبرع به وفا بکنه که مالک اون دین نمیشه. اینجا اشکالش خیلی روشن میشه که اگر اینجوری بود من آمدم ذمه شما مشغوله برای کسی مدیونی، من بدون امر شما، بدون درخواست شما، بدون طلب شما، بدون اتفاق با شما آمدم، من وفا کردم دین شما رو بده، من مالک اون مال ذمی شما که برای دائم بود، او مال دیگه او ذمه ساقط میشه، ولی من مالکش نمیشم چون من به امر شما این کارو نکردم. آیا به امر او بود، به التماس او بود، به توافق با او بود، به زمان بود، مثلا من ضامن شدم از طرف شما، بله اینجا انتقال ذمه میشه برای من، مدیون مال ذمیش که برای دائم بود میشه ملک کسی که دفع کرده اون دین را. اما در باب تبرع ذمه ساقط میشه کلا، اینم هیچ مالکی چی نیست این که تبرع کرده، چون تبرع کرد. بنابراین در اینجا همین جوره، اگر بخواد صاحب جواهر بیاد بگه این ابتداعا مالک اون بدل میشه چون بدل در ذمه اوست، این آمد داد پرداخت کرد، خب پرداخت کردن بدلی که مملوک مالک از در ذمه دیگری به چه دلیل موجب این بشه که او اون ذمه باقی باشه و به من منتقل بشه، من مالک اون بدل بشه. اونجا دیگه چون روشن‌تر بوده اون بیان، جوابش خیلی روشنه که اینجا انتقال ذمه او برای ای و این مالک سابق مالک ذمه ای را حق بشه، این دلیلی نداره، وجهی نداره. به خلاف این بیان که گفته بشه این در حقیقت به دفع بدل معاوضه قهری میشه با مبدل، با عین، عین تالفه شد مالک عین تالفه. حالا که شد مالک عین تالفه، بدلها هم بدلها اون عین تالفه بود، میشه بعد اونا مشغول ذمه میشن برای مالک من ملک العین تالفه قبل تلف، این مالک عین تالفه اعتبار شد قبل تلف، پس برای این حزامنه. پس بنابراین اشکال ثبوتی به اون تقریب جوابش این است که اگر مقصود استحاله باشه یا بشینه که این ملکیت در زمان انعدام نمیخوره به معدوم منه به ما هو معدوم، بلکه میخوره به معدومی که کان موجوده، یعنی میخوره به موجود سابق، پس متعلق ملکیت موجودون، ملکیت متأخر است و مملوک متقدم. اگر اشکال لغویت، این هم اشکال ثبوتی است، لغو این چنین جعل ملکیتی برای مالی که کان موجودن و حالا لیس موجودن، این جوابش خیلی روشنه که این لغویت در جایی است که اثری بار نشه بر این جعل، اما اگر بر این جعل اثری بار شد دیگه از لغویت میفته و اینجا اثر باره بر این جعل. اثر جعل این ملکیت اینه که پس این حالا اعتبار شد مالک اون عینی که کان موجودن قبل تلف، پس من یکون و زامنن به تلف لبدله زام یکون و زامنن لهذا، این اثرش دیگه از لغویت خارج میشه، چون در دفع لغویت یکی ترتب اثر. و لهذا در باب خیار هم همه حرف زدن، کسی اگر خیاری داشته باشه و فسخ کنه ولی در زمان فسخ مبیع را اون مشتری تلف کرده باشه، اینجا میبایستی بدلش را بده. خب اینجا بدلش بده، فسخ عبارت از ارجاع متعلق بیعه، متعلق بیعه که بدل نبوده، اون عین تالفه بوده، این اشکال رو اونجا میکنن. به چه مناسبت بعدها رو بگیم حق خیال ساقط بشه چون موضوع نداره؟ میگن نه موضوع داره، چون عقلا اعتبار میکنن که این حالا که فسخ کرد که انه اون مبیعی که تلف شد قبل از تلف حالا ملک این شد. مبیعی که قد تلف یک ساعت پیش و یک روز پیش با فسخ بایع که حق فسخ داشته اعتبار میشه قبل از تلف دخل فی، حالا اعتبار ملکیت برای مالک اصلی میشه برای اون مبیع به لحاظ زمان قبل از تلف برای ترتیب این اثر، که حالا پس او بایستی مبدل رو بده چون این حالا مالک مبدل شد به فسخ. مبدل رو نمیتونه بده، بدلش رو بده. مبدل رو تلف کرده، مبدلی که مال دیگری است تلف کرده، بدلش رو پرداخت کنه. این اثر جعل ملکیت برای اون مبیع معدوم است بعد از انحلال عقد و فسخ عقد، در جایی که ذوالخیار بعد از تلف فسخ کنه. پس بنابراین هر جا برای جعل این ملکیت زمان انعدام که متعلقش و مملوکش قبل مال موجود قبل تلف بوده، هر جا برای جعل این جین ملکیت اثری بود اندر عقلا، دیگه از دقویت بیرون میاد. عقلا این جعل را میکنن برای اینکه اون اثر را بار کنن در حقیقت و لغو نیست دیگه. مانند همه احکام وضعی، اساسا احکام وضعی برای چی جعل میشن؟ به لحاظ اون آثار تکلیفی است که بر او برای بر اون احکام وضعی بار میشن و این مقدار کافی است در دفع لغویت. اینجا پس لغو نیست جعل این چنین ملکیتی، پس اشکال لغویت صحیح نیست، اشکال ثبوتی در کار نیست. میمونم اون اشکال اثباتی که مرحوم شیخ فرمودن، آیا واقعا این چنینه؟ ما دلیلی میتونیم پیدا کنیم بر اینکه در باب زمان غرامت وقتی پرداخت میکنه بدل را ضامن، یملک المبدل التالف، یا دلیلی برای این میتونه پیدا کنیم؟ اینجا این مسئله اثباتی مهمه. اگر تونستیم به دلیلی ولو به سیره عقلایی رو ثابت کنیم، فیتم هذا البیان، این بیان میشه تام. و اگر نه نتونستیم این ثابت کنیم، وقت این بیان دیگه تام نمیشه. این بحثش که خواهد Thank you.